صبحانه با خبر.
تحریم‌ها ادامه داره و ایران و آمریکا هنوز بر سر هواپیمای بی سرنشین شاه خشونه می‌کشن و پرونده هسته‌ای ایران بازه و ماجراهای پرونده اختلاس بی پایانه و تیم صنعت نفت آبادان استقلال تهران رو زده و هوا هنوز آلوده آلوده است و نفس کشیدن سخت. ولی با همه اینا خانم‌ها آقایون روز شروع شده. با هر چه درد و نگرانی و استراب و سختی هم که باشه ساعت 7 شده و ما برگشتیم تا براتون بین این همه خبرای سیاه و سفید آرزو کنیم روز خوبی داشته باشید. سلام به شما که همچنان مجبورید هوای آلوده تهران و مشهد و شیراز و اهواز و بوشهر رو به ریه‌هاتون بکشید و سلام به شما که با ماسک و دستکش و شال می‌خواید برید به مبارزه این همه آلودگی. و سلام میکنیم به شما که خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز سراغی از رادیو فردا گرفتید تا بشنوید دنیا دست کیه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و پر از انواع گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل و تفسیر، از مسائل سیاسی گرفته تا اقتصادی و هنری و ورزشی و البته موسیقی در 23 آذر ماه. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول 90 دقیقه برنامه زنده رادیو فردا تا بهتون بگیم همکارمون از دیروز و دیشب تا همین لحظه چه برنامه هایی براتون تهیه کردن. حوصله داشته باشید اگه میتونید با ما بمونید که براتون درباره دیدار وزیر اطلاعات ایران با ولیعهد عربستان بگیم و موضع‌گیری آمریکا یک بار دیگه درباره پرونده هسته ایران. در مورد اعدام‌های اخیر در ایران میشنوید و مسائل اقتصادی کشورهای عربی بعد از بهار عربی. از سوریه هم براتون میگیم و همینطور تحریم‌های تازه علیه ایران، این بار تحریم دو فرمانده ارشد نظامی دیگه در ایران. تا 90 دقیقه دیگه براتون برنامه‌های بیشتری پخش می‌کنیم و چه بهتر البته از این که صبحانه با خبر روز چهارشنبه 23 آذر ماه رو با خبر شروع کنیم. با خبرای تازه و بکتاش خمسه‌پور. حالت چطوره بکتاش؟
صبح بخیر آزاده. درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش خیلی خلاصه کوتاه و تیتروار به ما بگی که کلاً چه خبر است.
خب می‌دونیم که شب گذشته، عصر گذشته در واقع تیراندازی در بلژیک صورت گرفت، تعداد قربانیش به 4 رسیده. در تحولی دیگر آمریکا علیه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین معاون فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌هایی رو اعمال کرده.
بله.
پرچم فلسطین در مقر یونسکو برافراشته شده
برای اولین بار،
برای نخستین بار، و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اعلامی که کرده که در انتخابات مجلس لیستی رو ارائه نمیده عملاً عنوان کرده که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. و دانشمندان هم که اعلام کردن که ذره‌ای رو به کشفش نزدیک شدن که گفته میشه سازنده جهان هستی.
این اون خبر است که خیلی خود دوست داری ها.
یه جورایی
خبرها رو میذاری کنار همیشه.
البته غافلم نباید بشیم
که گزارش هم داری در موردش.
یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم نسبت به موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در کشور هشدار داد.
یک بار دیگه. باشه پس بشنویم مفصل خبرها رو با بکتاش.
یک مقام دادستانی بلژیک اعلام کرده شمار قربانیان ناشی از انفجار نارنجک و تیراندازی در شهر لیژ به 4 رسیده است. به نوشته رسانه‌های بلژیک بیش از 75 نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها یک مرد مسلح به تفنگ و نارنجک روز سه‌شنبه به سوی افراد حاضر در یک ایستگاه اتوبوس در شهر لیژ در 90 کیلومتری شرق بروکسل حمله کرد. وزارت خزانه‌داری و وزیر وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک اعلام کردند تحریم‌های را علیه دو مقام ارشد نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عبدالله عراقی فرمانده معاون فرمانده کل سپاه پاسداران مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده است. پرچم فلسطین در مقر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو برافراشته شده است. در این مراسم رسمی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان حدود 50 کشور عضو سازمان یونسکو شرکت داشتند. رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده این شورا برای انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری لیست ارائه نمی‌دهد و نامزدی معرفی نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، علی محمد غریبانی با انتقاد از فضای سیاسی در ایران اشاره کرد که عرصه و میدان رقابت در این انتخابات را برای اصلاح طلبان مساعد نمی‌داند. دانشمندان در مرکز پژوهشی سرن در سوئیس میگویند به کشف ذره‌ای گریزان نزدیک شدند که باور می‌رود هسته‌ای بنیادین در ساختار ماده است. دانشمندان میگویند نشانه‌هایی از یک ذره اساسی را یافتند که حلقه گم شده علم فیزیک ذرات بنیادی است. یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشاهده موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران میگوید بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی کشور اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است. به گزارش ایسنا، اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار داشته است در سه استان شمالی گیلان، گلستان و مازندران تا اطلاع ثانوی صدور پروانه کار ممنوع و به سایر استانهای کشور نیز تاکید شده است که تا حد امکان از صدور پروانه شکار پرندگان مهاجر خودداری شود. و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران میگوید بیش از 70% از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، فتح الله بیات همچنین گفت که بیش از 50% از کارگران قراردادی حداقل مصوبه مزدی را دریافت میکنند.
این چی بود آقای چی بیات؟
فتح الله بیات. وقتی وقت کم میشه اینجوری میشه دیگه، کاری نمیشه.
اشاره های منم بود باعث شد هول بشی. بکتاش خمسه‌پور برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با سرخط تازه ترین خبرها اینجاست. تنگه هرمز موضوع بحث تازه ایران در مسائل تحریم نفتی، تنگه‌ای که گفته میشه با شروع تحریم نفت ایران بسته خواهد شد.
در کوتاه مدت میتونه یک اثر روانی داشته باشه، قیمت نفت بالا بره، ولی در دراز مدت به خاطر رکود اقتصادی این کمبود جبران خواهد شد.
اعدام 3 نفر در استانهای مختلف ایران، افزایش اعدامها به جرم قاچاق مواد مخدر و هشدار سازمان عفو بین‌الملل.
بالا بودن روزافزون مجازات اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر مؤید این است که نه فقط میزان جرم قاچاق مواد مخدر پایین نرفته که بالا رفته.
بالا بردن پرچم فلسطین به شکل رسمی و برای اولین بار در مقر دائمی سازمان یونسکو یک لحظه تاریخی برای فلسطینی ها.
ممکنه که در کوتاه مدت همه تشویق بکنن این مسئله رو، اما در دراز مدت برای مردم فلسطین بدتر هست.
حمایت روسیه از سوریه. روسیه میگه سیاست غرب در برابر دمشق غیر اخلاقیه.
کشوری منزوی میشه تا حد زیادی به حمایت روسیه و چین وابسته است. چین عملا رأی روسیه رو تکرار میکنه به صورت دیگه.
و البته که اینها فقط بخشهایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران، 6 به وقت اروپای مرکزی، در کنار چندین گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی و هنری و البته ورزشی دیگه میشنوید. هفت و 9 دقیقه در ایران هست و باز هم بحث تحریم و ایران و آمریکا و باز هم بحث تحریم مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی هست. این بار وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا 2 فرمانده ارشد نظامی ایران رو به خاطر اون چیزی که نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده تحریم کرده. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران کسانی هستند که حالا تحریم شدند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مقام بلندپایه نظامی ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. بر اساس وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران و عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران به خاطر آنچه که نقض جدی حقوق بشر عنوان شده مورد تحریم قرار می گیرند. بر این اساس کلیه دارایی‌های احتمالی این 2 نفر در آمریکا مسدود و هر گونه داد و ستد تجاری از طریق آمریکا با آنها ممنون می شود. همچنین این دو مقام بلندپایه نظامی ایران از دریافت ویزای ایالات متحده محروم خواهند شد. مایکل پوسنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، تحریم این دو فرمانده نظامی ایران را بیانگر تعهد آمریکا به پاسخگو کردن مقام‌های ناقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است. وی اضافه کرده که ما به شهروندان ایران کمک می‌کنیم تا دولت مردان خود را برای رعایت و محافظت از حقوقشان بر اساس قوانین خود و کنوانسیون‌های جهانی پاسخگو کنند. تحریم‌های روز سه‌شنبه به دلیل نقش این دو مقام بلندپایه نظامی ایران در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته است. آمریکا پیشتر فرمانده سپاه پاسداران ایران محمد علی جعفری، فرمانده سازمان بسیج محمد رضا نقدی، فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم، حیدر مسلحی وزیر اطلاعات، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را به همراه شماره دیگری از مقامات ایران به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم دو ماه پیش در 10 اکتبر 29 مقام بلندپایه ایران را به دلیل شرکت در سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر تحریم کرد و علاوه بر مسدود کردن دارایی‌های آنها، صدور ویزا به آنها برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه را ممنوع اعلام کرد. وضعیت حقوق بشر در ایران طی 2 سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو به وخامت گذاشته است و موج سرکوب فعالان مدنی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و همچنین اقلیت‌های دینی تشدید شده است.
رضا جمالی درباره آخرین تحریم‌ها گزارش می‌داد. اما همطور در واشنگتن بمونیم که مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه یک بار دیگه مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو یک خطر خیلی جدی برای منافع ملی آمریکا در نظر گرفته. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
دنیس روس مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و عضو ارشد شورای امنیت ملی این کشور که چند روز پیش از کابینه اوباما کناره گرفت، در نخستین سخنرانی خود در انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک به تشریح خطرهای تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی پرداخت و جزئیات بیشتری از این سیاست را برشمرد. آقای راس ضمن برشمردن دلایل مخالفت آمریکا با گسترش سلاح‌های اتمی و علت عمده این مخالفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطرهایی نامید که از این راه متوجه امنیت جهانی و منافع ملی مهم آمریکا خواهد شد.
Iran with nuclear weapons poses a threat.
مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدیدی علیه منافع مهم امنیت ملی آمریکاست. او گفت بسیاری بر مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه تأکید می‌کنند و این امر را همچنین بر هم زدن سیستم جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک می‌دانند. در هر دو مورد این گفته درستی است. عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا اضافه کرد که صحبت از شرایط جنگ سرد نیست. حتی در دوران جنگ سرد هم خطر جنگ اتمی بر سر بحران موشکی کوبا پیش آمد. در آن هنگام بین ایالات متحده و اتحاد شوروی ارتباط وجود داشت، ولی اکنون در منطقه ایران و اسرائیل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. از این رو خطر بالقوه برای اشتباه محاسبه بیشمار است. واقعیت این است که اگر حکومت ایران سلاح اتمی در دست داشته باشد، چشمنداز یک جنگ اتمی در خاورمیانه بسیار محتمل خواهد بود. وی در دنباله سخنان خود اضافه کرد که اسرائیل تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران را خطری برای موجودیت خود تلقی می کند و این از دیدگاه اسرائیل برداشت درستی است. دنیس راس نظریه مربوط به کنترل ایران مسلح به سلاح اتمی را هم مردود دانست. دنیس راس در مورد سیاست دولت آمریکا گفت هنگامی که رئیس جمهور میگوید که تمام گزینه‌ها بر روی میز قرار دارند، به این مفهوم نیست که اقدام نظامی اولویت دارد. دولت اوباما بر این باور است که فرصت کافی برای دستیابی به هدف‌ها وجود دارد و از این رو به تشدید فشارها ادامه می‌دهد. وی در پایان تأکید کرد که اولویت نخستین دولت اوباما واداشتن حکومت ایران به تغییر رفتار در این زمینه است.
بله، از آمریکا بریم به ایران که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوشنبه با ولیعهد عربستان در ریاض دیدار کرده. آقای مصلحی در واقع دومین نماینده آیت الله خامنه ای هست که توی یک هفته گذشته بعد از سفر سعید جلیلی به مسکو بدون اعلام قبلی راهی عربستان شده. از حسین آریان بیشتر بشنویم.
سفر حیدر مصلحی به ریاض در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط عربستان و جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شدت تیره شده است. رامین میهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه گفته است این ملاقات برای رفع سوء تفاهم و افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه سیاسی و امنیتی صورت گرفت. مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن در مقاله تحلیلی درباره مسائل مشترک دو کشور و کشمکش‌های سیاسی بین آنها می‌نویسد ریاض نگران برنامه هسته‌ای ایران است. مقام‌های سعودی اهداف ایران را در عراق و بحرین شریرانه می‌دانند و توطئه قتل سفیر عربستان در واشنگتن که به سپاه قدس نسبت داده شد مزید بر علت شده است. نگارنده مقاله در ادامه میگوید با توجه به شدت نگرانی های عربستان اعزام حیدر مصلحی به ریاض گام درستی بود و او ویژگی ها و توانایی های لازم را دارد که به نمایندگی از آیت الله خامنه ای با بلند پایگان سعودی به گفتگو بنشیند. در مقابل نایف بن عبدالعزیز که ضمن تکیه زدن بر مسند ولیعهدی عربستان مسئولیت وزارت کشور را نیز به عهده دارد بر عملکرد سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی عربستان نظارت دارد و مهمتر این که مقرین بن عبدالعزیز رئیس سازمان استخبارات عربستان نیز در گفتگوی حیدر مصلحی با ولیعهد عربستان حضور داشت. مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن در مقاله‌اش آورده است ولیعهد عربستان به اهداف شیعیان به طور کلی و به ویژه نسبت به نیات رهبران ایران مظنون است. مقام‌های عربستان ناآرامی‌های شیعیان را در استان شرقی و منطقه الحصا از ناحیه جمهوری اسلامی می‌دانند و به دفعات بدون اینکه نامی از ایران ببرند یک کشور خارجی را در دست داشتن به ناآرامی‌هایی که در چند ماه گذشته رخ داده متهم کردند. به عقیده نویسنده مقاله با توجه به موضع تندگرایانه نایف بن عبدالعزیز ممکن است ولیعهد عربستان در ملاقات خود با حیدر مصلحی به جمهوری اسلامی هشدار دهد که ریاض در مقابل هر نوع تغییرات در وضع موجود بحرین خواهد ایستاد و اینکه گسترش نفوذ ایران در عراق را نخواهد پذیرفت. تقارن گفتگوی بین ولیعهد عربستان با حیدر مصلحی و مذاکرات نوری المالکی با باراک اوباما در کاخ سفید در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأمین امنیت و ثبات منطقه را در آینده زیر سوال می‌برد.
بله حسین آریان بود و در ادامه یک گزارش اقتصادی داریم. گفتگوی اقتصادی امروزمون درباره وضعیت اقتصادی توی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هست بعد از ناآرامی‌های اخیر.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم بهتون از رادیو فردا، حالتون خوبه آقای خاوند؟
متشکرم خانم، منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیز رادیو فردا صبح بخیر میگم.
آقای خاوند، امروز میخوایم بریم سراغ مسئله اقتصادی، اما در چند کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که این چند ماه گذشته مدام خبرهاشون از رسانه‌های مختلف برای شنونده‌های ما هم پخش شده. به هر حال احزاب سیاسی اسلام‌گرا در این مدت یا بخش بزرگی از قدرت رو تو این کشورها به دست آوردن با انتخابات، یا اینکه به هر حال با نتایج انتخابات بعدی در آستانه دستیابی به قدرت هستن. فکر میکنید که این احزاب در زمینه اقتصادی چه برنامه‌ای برای این کشورها دارن در خاورمیانه و آفریقای شمالی؟
در تونس همونطور که میدونین حزب اسلامگرای النهضه به قدرت رسیده، هرچند که برای حکومت کردن مجبور است با دو حزب لایک همکاری کنه. در مراکش عبدالاله بن کیران رئیس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از طرف پادشاه مأمور تشکیل دولت شده، البته در ائتلاف با لایک‌ها. و بالاخره در مصر هم حزب آزادی و عدالت که نماینده اخوان المسلمین هست همراه با دو حزب اسلامگرای دیگه به احتمال زیاد دولت ائتلافی آینده رو تشکیل میدن. شاید در سوریه و یمن هم همین شکل‌بندی‌ها تکرار بشه. برای همه این احزاب که فعلا در موضع مسلطی قرار دارن، مسئله اصلی این هست که برای مشکلات مشخصی مثل بیکاری و فقر راه حل‌هایی دارند یا نه. این پرسش اصلی است که برای اینها مطرح میشه.
برای این بیکاری و فقر و بقیه مشکلات این احزاب اسلامگرا تا الان چه راه حلایی رو ارائه دادن؟
هم تونس، هم مراکش و هم مصر در حال حاضر با دو معضل اصلی روبرو هستند که یکی کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و دوم سقوط شمار توریست های غربی که برای گذراندن تعطیلات خودشون به این کشورها میان. همه چیز بستگی داره به اینکه این احزاب به چه سیاست هایی در عرصه اقتصادی رو بیارن که بشه به این سرمایه گذارها و به این توریست ها اطمینان خاطر داد. در مجموع چشمنداز آینده فعلا نگرانی آور نیست. هم محافل اقتصادی داخل این کشورها و هم محافل مالی اروپایی که بخش اصلی سرمایه گذاری رو در این کشورها تأمین می کنند، امید زیادی دارند به اینکه احزاب اسلامگرا در کشورهای مورد نظر به راه طالبان یا به روش‌های خصومت‌آمیز نظام اسلامی تهران کشونده نشن و میانه روی کنند برای اینکه اطمینان خاطر به وجود بیارن در بین اینهایی رو که عرض کردم.
آقای خاوند، الگوهای اقتصادی مختلفی در جهان وجود داره. به نظر شما احزاب اسلامگرا به کدوم یکی از این الگوها بیشتر گرایش نشون میده؟
من فکر میکنم به الگوی حزب عدالت و توسعه که 9 سال پیش در ترکیه به قدرت رسید. این الگو در بین احزاب اسلامگرای خاورمیانه و آفریقای شمالی محبوبیت زیادی داره. طی این 9 سال صادرات ترکیه 4 برابر شده، درآمد سرانه این کشور 3 برابر شده و ترکیه به تأثیرگذارترین قدرت سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای بدل شده. زیر نفوذ این الگو این احتمال وجود داره که وضعیت بهتری از لحاظ اقتصادی و سیاسی در دنیای اسلام به وجود بیاد.
و حالا دیگه بریم بعد از این همه بحث سیاسی اقتصادی سراغ یک موسیقی ایرانی و خاص از گروه قدیمی اکسیوم آف چویس که الان دیگه این گروه با این اسم کار نمی کنه و اعضای این گروه هر کدوم برای خودشون کارهای دیگه می کنن. اسم این کار هست گشایش.
هر توی فیز من گمانی زارم،
اسم این کار هست گشایش و از گروه قدیمی اکسیوم آف چویس که همونطور که گفتم قبل از شنیدن موسیقی این گروه دیگه کار نمی‌کنه و مامک خادم هم قبلا خواننده‌اش بود. بریم ببینیم در روزنامه‌های امروز صبح تهران چه مواردی نوشته شده.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
آزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر است روزنامه‌های امروز صبح؟ همینطور اگر بخوای خیلی کلی بهمون بگی در واقع چه خبرهای مشترکی می‌بینی توی روزنامه‌ها؟
امروز یکی از عناوین مشترک اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های تهران امروز، شرق، ابتکار، مردم سالاری و دیگر روزنامه‌ها این هست که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی سه گزارش درباره تخلفات دولت آقای احمدی نژاد قرائت شده. یکی مربوط بوده به تفریغ بودجه سال 88، دیگری مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه ها هست و گزارش سوم هم مربوط میشه به تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت در سال 88 و در جریان اجرای بودجه یک تخلف 64% انجام داده، یعنی از میان کلیه مواد بودجه سال 88 64%ش رو یا انجام نداده یا اینکه دچار کوتاهی، قصور و تخلف در این زمینه شده. روزنامه مردم سالاری هم نوشته که پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه ها، گزارش به قوه قضاییه ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار بگیره و روزنامه تهران امروز هم در تیتر یک خودش نوشته که فرست تخلفات دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها دست کم 10 مورد بوده که منجر به کسر بودجه 15,000 میلیارد تومانی شده و معلوم نیست که اصلا دولت بتونه همچنان قانون هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا بکنه یا نه.
دیدم توی بعضی از روزنامه ها باز هم درباره انتخابات در پیش رو در ایران نوشتن و اینکه چه کسانی قراره در این انتخابات شرکت نکنن.
روزنامه‌های خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد و مردم سالاری خبر دادن که جبهه اصلاحات اعلام کرده که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهد کرد. به نوشته روزنامه خراسان که این خبر رو در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده، آقای علی محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که با وجود تلاش‌هایی که این جبهه انجام داده برای مناسب شدن فضای انتخابات، اما عرصه هر روز بر اصلاح طلبان تنگ‌تر شده و بنابراین اونها در انتخابات شرکت نخواهند کرد. البته روزنامه کیهان همزمان اصلاح طلبان رو به خاطر صدور چنین بیانیه‌ای به وطن فروشی متهم کرده و روزنامه مردم سالاری هم خبر داده که آقای احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفته ما با هر گونه شیطنت برای برهم ریختن امنیت انتخابات برخورد خواهیم کرد.
غیر از این ماجرای انتخابات که توی بعضی از روزنامه‌ها در موردش نوشته شده، در مورد ملاقات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با ولیعهد عربستان سعودی چه مواردی دیدی توی روزنامه‌ها؟
بیشتر روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه جامع جم که وابسته به صدا و سیما هست، خبر داده که آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته در ریاض با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده. البته روزنامه جامع جم تأکید کرده که روابط ایران و عربستان در ماه‌های اخیر به شدت دچار تنش بوده و همزمان روزنامه خراسان گزارش داده که آقای حیدر مصلحی از جانب حاکمیت جمهوری اسلامی رفته به عربستان سعودی و از جمله حامل پیامی هست درباره سوریه برای ولیعهد و پادشاه عربستان.
درست در همین لحظه ساعت شد 7:30 صبح به وقت ایران و سلام دوباره میکنم به شما و امیدوارم که بتونید همچنان همراه ما بمونید توی یک ساعتی که از برنامه 90 دقیقه زنده صبحانه با خبر باقی مونده. با بکتاش خمسه‌پور باشیم. اول سرخط خبرها رو بشنویم، بعد از خبرها دوباره من برمیگردم.
وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام کردند تحریم‌هایی را علیه دو مقام ارشد نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عبدالله عراقی معاون فرمانده کل سپاه پاسداران مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران میگوید بیش از 70% از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، فتح الله بیات همچنین گفت که بیش از 50% از کارگران قراردادی حداقل مصوبه مزدی را دریافت میکنند و بین 30-40% از کارگران پیمانی سراسر کشور نیز کمتر از پایه دستمزد، یعنی بین 200-300,000 تومان دریافت می‌دارند. یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشاهده موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران می‌گوید بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی کشور اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است. به گزارش ایسنا، اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار داشته است در 3 استان شمالی گیلان، گلستان و مازندران تا اطلاع ثانوی صدور پروانه شکار ممنوع اعلام شده است. شمار مدیر کل پزشکی قانونی استان یزد گفت با جانباختن یکی دیگر از مصدومان حادثه انفجار یک شنبه شب گذشته در کوره ذوب کارخانه فولاد قدیر یزد، تعداد قربانیان این حادثه به 10 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، حال 9 مجروح دیگر انفجار مساعد نیست و سوختگی آنها بسیار شدید است.
مفصل‌تر خبرها رو حدود 28 دقیقه دیگه باز هم با بکتاش خمسه‌پور میشنوید توی بخش سوم صبحانه با خبر. اما الان بریم همراه بشیم با حبیب روشنزاده، همکار بخش ورزشی رادیو فردا، بشنویم چه خبرهایی رو برای امروزمون تهیه کرده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال از رسیدن به مقام قهرمانی نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران باز ماند پس از شکست 1-2 مقابل صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی تهران. صنعت نفت در مکان ششم جدول ایستاد و استقلال همچنان صدر نشین است. صنعت نفت این پیروزی را با مربی پرتغالی خود خوز آلبرتو کاستا به دست آورد که معتقد بود با آمدن وی به تیم صنعت نفت تفکرات جدیدی در تیم حاکم شده و عامل پیروزی بر تیم صدر جدولی استقلال بوده است. پرویز مظلومی سرمربی استقلال نیز اعتقاد داشت این شکست یک شکست به موقع بود تا تیم بیدار شود.
باخته به موقعی بود خوشبختانه، این مقدار بچه‌ها به خودشون بیاد که هر بازی شرایط خاص خودشو داره.
به این ترتیب سرنوشت قهرمانی غیر رسمی در نیم فصل اول لیگ برتر در پیکار استقلال و نفت تهران در هفته 17 لیگ رقم خواهد خورد. استقلال با 33 امتیاز اول و نفت تهران با 3 امتیاز کمتر دوم است. فردا پنجشنبه آخرین بازی از هفته 16 میان پرسپولیس و راه آهن برگزار می شود. پرسپولیس 9 است، راه آهن از آخر 2. بازی های والیبال لیگ برتر باشگاه های ایران که مدت 5 هفته به خاطر شرکت تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی متوقف شده بود از امروز پیگیری می شود. در حساس‌ترین بازی امروز تیم صدر جدولی سایپا در اصفهان به مساف تیم گیتی پسند می‌رود. از دیگر بازی‌های امروز دیدار کاله مازندران است در تهران مقابل نوین کشاورز و پیکان میزبان آلومینیوم بندر عباس. در اسپانیا دیشب 13 مسابقه از بازی‌های 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که در یکی از آنها اوساسونا 3-1 تیم 9 نفره آلمریا را شکست داد. هر 3 گل اوساسونا در نیمه اول و پیش از 9 نفره شدن حریف به ثمر رسید. یکی از گل‌ها توسط جواد نکونام زده شد. دیشب همچنین دپورتیو لا کرونا 3-1 بر تیم لوانته پیروز شد و رئال مادرید با 2 گل بر تیم دست سومی پونفرادینا غلبه کرد که گل دوم را کریستیانو رونالدو زد.
کریستیانو رونالدو مارکا ال سگوندو تریونفو دل رئال مادرید ان الیمیناتوریا د پریمرا روندا ان استه اینستانسیا.
بازی های برگشت مرحله 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه های اسپانیا کوپا دل ری هفته آینده برگزار می شود. از جمله بارسلون میزبان تیم دست دومی لوسپیتالت خواهد بود. دیشب در هامبورگ مسابقه خیریه تیم ستارگان جهان و تیم تاریخ هامبورگ با نتیجه 5-4 به سود منتخب جهان پایان یافت. در تیم ستارگان جهان بازیکنان بازنشسته ای چون فیگو، زیدان، دروگبا، مدود و رونالدو برزیلی حضور داشتند. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی سابق هامبورگ نیز که برای این بازی دعوت شده بود 45 دقیقه برای تیم سابقش بازی کرد و یک پاس گل داد. و نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های فوتبال جهان امروز در توکیو میان تیم ژاپنی کاشیبا ریسول و سانتوس برزیل قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. الصد قطر قهرمان باشگاه‌های آسیا و بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا فردا در بازی دیگر نیمه نهایی به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، اما در ادامه کشف ذره‌ای که شاید سازنده جهان هستی باشد و نمایش فیلمی درباره بهائیان ایران، تابوی ایرانی در آمریکا. دانشمندان میگن که به یک کشفی نزدیک شدن که گفته میشه ممکنه سازنده جهان هستی باشه. این کشف یک ذره است، ذره‌ای که به اسم فیزیکدان انگلیسی اون پیتر هیگز نامیده میشه که نظریه‌اش البته حاکی است که چنین ذره‌ای باید وجود داشته باشه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
دانشمندان در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن در سوئیس می‌گویند به کشف ذره‌ای گریزان نزدیک شدند که باور می‌رود هسته‌ای بنیادین در ساختار ماده است. دانشمندان می‌گویند نشانه‌هایی از یک ذره اساسی را یافتند که حلقه گمشده علم فیزیک ذرات بنیادی است. آنها تأکید کردند که یافته‌هایشان کشف جامع ذره موسوم به هیگز بوسون نیست. سخنگوی دستگاه عظیم ردیاب ذرات در مرکز پژوهشی سرن در ژنو، گویدو تونلی در یک کنفرانس خبری گفت که دانشمندان امیدوارند یافته‌هایشان را در سال آینده استوار سازند. خبر بسیار خوب این است که از امروز می دانیم از آنچه نشان داده ایم در سال آینده به احتمال بسیار ممکن است پاسخی بگیریم که می توانیم آن را محکم بدانیم و این برای همه ما واقعا لحظه ای هیجان آور است. اعلام این دستاورد آنهایی را که به وجود این ذره امیدوارند تکان داده است. این ذره اگر وجود داشته باشد می تواند به توضیح بسیاری از رازهای جهان کمک کند. در تئوری هیگز بوسون ذره ای است که حجم تمامی ذرات بنیادی دیگر را پدید می آورد. سرن یا سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای که آزمایش‌ها برای یافتن ذره بنیادی ساختار جهان در آن پیگیری می گردد، بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات بنیادی به شمار می رود. سرن در سال 1954 میلادی در ژنو تأسیس شد و همکنون 20 کشور اروپایی عضو این سازمان هستند و نزدیک به 8000 دانشمند و کارشناس از 80 کشور در آن به کار می پردازند.
درباره آخرین کشف دانشمندان شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. اما درباره یه فیلم مستند الان می‌خوایم براتون یک گزارش پخش کنیم درباره بهائیان در ایران. اسم این فیلم مستند هست تابوی ایرانی. این فیلم در یک مراسمی اولین نمایش عمومی خودش رو توی دانشگاه لس‌آنجلس در آمریکا داشت و در حال حاضر هم به چند تا جشنواره جهانی راه پیدا کرده و قرار هستش که توی چند تا سینما در آمریکا و کانادا و اروپا هم به نمایش در بیاد. در مورد این فیلم از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
در پی ساخت حدود 20 فیلم مستند، رضا علامه‌زاده به تازگی فیلم دیگری را هم آماده نمایش کرده که تابوی ایرانی نام گرفته. این سینماگر ساکن هلند در این فیلم جور و ستمی را که از حدود 150 سال پیش و به ویژه طی 33 سال اخیر بر پیروان دیانت بهایی در ایران روا شده به تصویر کشیده. در فیلم تابوی ایرانی تماشاگر با موارد دردناکی از انهدام محل سکونت و گورستان بهائیان گرفته تا محروم ساختن آنها از تحصیل در دانشگاه‌ها، مهاجرتشان و ده‌ها تبعیض و بهائی ستیزی دیگر هم آشنا می‌شود. در اون مایه و پیرنگ فیلم مستند تابوی ایرانی، اولین پرسش رادیو فردا از آقای علامه‌زاده است.
بحث محوری این فیلم در واقع نشون دادن ستمی است که بر بخشی از جامعه ایرانی که هموطنهای بهائی ما هست رفته و همچنان میره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی گروه های متعددی زیر فشار بودن و هستن، ولی واقعیت این هستش که بهائیان شاید بیش از همه زیر فشار هستن، حتی بعد از مرگشون هم این آرامش ندارن و گورستانهاشون تخریب میشه، حتی اجازه تحصیل به بچه ها داده نمیشه که بتونن برن دانشگاه ها. میزان فشار به اینا فقط هم از طرف دولت نیست. در این فیلم هموطنان من خواهند دید که بچه‌ای که تو مدرسه تحقیر میشه به صرف این که این بچه باهاییه، توسط بچه های همکلاسش به صرف باهایی بودن، حتی گاواشونو اجازه ندارن با گاوهای برزگرهای دهکده خودشون که مسلمان هستن یک جا به چرا ببرن. تو جامعه هم خود مردم هم به نوعی این نابرابری رو یا تایید میکنن یا ندیده میگیرن. فیلم من تلنگریست به خود جامعه ایران که چطور میشه یه جامعه بخشی از پیکره خودشو به این شکل رنج میده به صرف اینکه اون یک مذهب متفاوتی داره. این روشن کنم که فیلم من هیچ جنبه مذهبی نداره. من معتقدم اعتقاد به هیچ مذهبی هیچ امتیازی برای هیچ کسی در هیچ جای دنیا به وجود نخواهد آورد. بنابراین مذهب مسئله خصوصی، و من وقتی مطالعه کردم این مقدار راجع به جامعه ایران دیدم دراویش زیر فشارن، سنی ها زیر فشارن، حتی شیعیانی که با خط مشخص امروز رهبر و دستگاه‌های دوربرش همخوانی ندارن زیر فشارن، ولی هیچ کدوم ابعاد فشار در این حد نیست که در مورد بهائیان است. آرزوی من این است که این فیلم بتونه یک ذره ایرانیانی که مثل من بهائی نیستن به فکر بندازه که چرا اینقدر با پیش‌داوری نسبت به بخشی از هموطنان خودمون نگاه میکنیم به صرف این که مذهب متفاوتی دارن.
فیلم تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده تا کنون اولین نمایش عمومی خود را در دانشگاه شهر لس‌آنجلس آمریکا پشت سر گذاشته و به زودی در چند سینما در شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا هم بر پرده می نشیند. در فیلم تابوی ایرانی موسیقی اسفندیار منفردزاده همراه با شعری از فریدون مشیری با صدای داریوش اقبالی هم جاری است.
باهایی‌ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداخت.
گفتن جاسوس اسرائیل.
کمپلتمن میگن اینا جاسوسن.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین منم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، آینده یه دختر 14 ساله چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها، آی آدم ها.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این فیلم بریم سراغ خبرهای مربوط به فیلم و سینما و تئاتر و هنرهای تجسمی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سکویی سلام میکنم بهتون در صبح روز چهارشنبه. حالتون خوبه؟ اوضاع احوال خوب آقای سکویی؟
بله حال من خوبه، خیلی ممنون از احوال پرسیتون. متقابلا امیدوارم که حال شنوندگان عزیز، چه اونایی که کار میکنن چه اونایی که میخوان آغاز به کار بکنن، خوب باشه و همچنین حال شما و امروز رو بسیار خوب به پایان ببریم.
متشکرم آقای سکویی. یک نمایشگاه گروهی در حال برگزاری هست در تهران به اسم مرز و امروز بعد از ظهر قراره که یک اتفاق تازه تو این نمایشگاه بیفته. اول برامون از این نمایشگاه بگید یک مقدار.
بله، نمایشگاهی که بهش اشاره میکنین نمایشگاه گروهی میکس مدیا هست، سانه‌های مختلف هست که ترکیب میشه با هم دیگه با عنوان مرز و طبیعتاً خود این اسم نشون میده که هدف شکستن مرز هاست و عناوینی که این نمایشگاه هست هستش گم شده در جغرافیا، من آدم هستم، دهکده جهانی، کلاس جغرافیا در کشور همسایه و غیره. ویدیوها هست، نقاشی هست، مثلا تکنیک اکریلیک هست، تکنیک مواد روی بوم هست، پرینت روی کاغذ هست، در گالری محسن برگزار شده و امروز یک پرفورمنس در اون میشه. آقای محمود نورایی اجرا میکنه که عنوان بسیار جالبی داره، خاورمیانه. این نمایشگاه تا 3 دی ماه هم ادامه داره، کسانی که میخوان برن ببینن، ولی امروز اگر کسی بره هم پرفورمنس رو خواهد دید هم نمایشگاه.
اما در کنار این نمایشگاه امروز در یک نمایشگاه مجسمه دیگه در کنار آثار مختلف رضا یحیایی که مجسمه ساز معروفی هست و مجسمه معروف برج میلاد تهران رو هم ساخته، قرار هستش که کارهاش توی نمایشگاه خودش نقد و بررسی بشه. امروز اگر کسی فرصت داشته باشه آقای سکویی، باید به چه برنامه دقیقاً برسه؟
رضا یحیایی که از معماری داخلی، سرامیک و نقاشی از آکادمی هنرهای زیبای فلورانس فارغ التحصیل هستند، بعد مجسمه سازی و سنگ تراشی را در ایتالیا خوندن، بعد دکترای هنر از دانشگاه سوربن هستند، خیلی از مردم تهران با کارش آشنان، چون اون کار حجمی بسیار بزرگی که در آخرین طبقه برج میلاد هست و روش برقه های اندامواری هست که فرهنگ از نظر هنرمند 10,000 ساله ایران رو سعی کرده یک بیان تصویری پیدا بکنه، براش کار ایشون هست. حالا این نمایشگاه که در گالری ماه مهر برگزار هست با عنوان تا سرحد امکان هست، 20 مجسمه از کارهای آقای یحیایی در این نمایشگاه هستش. جالب این هستش که حالا امروز همونطور که شما گفتین 3 نفر، آقای بهروز داره، حمید سوری و آرش زیایی هم در نمایشگاه این کارها رو بررسی میکنن. بنابراین کسی که علاقمند هست به مجسمه سازی یا علاقمند هست به نقد و تحلیل مجسمه سازی میتونه امروز به این نمایشگاه بره. این نمایشگاه تا 5 دی ماه ادامه داره.
آقای سکویی، یک فیلم از زندگی خسرو شکیبایی، بازیگر معروف ایرانی که چند سال پیش فوت کرد، داره ساخته میشه که البته تهیه کننده شمشید مشایخی هست.
بله، بسیار خبر جالبی هست. خسرو شکیبایی هم هنرمند بسیار معروف تئاتر بود، هم سینما، و آقای جمشید مشایخی هم که نیازی به معرفی ندارن، هنرمندی هستن که در 40 تا حالا یکی از ستاره‌های استاد تئاتر سینما ایران هستن. حالا کارش بسیار جالبی که همونطور که شما گفتین انجام میشه، فیلمی است به نام ساکن صحرای سکوت، یک مروری است بر زندگی هنری خسرو شکیبایی، و الهام قره‌خانی و امیر مهتاج مهدوی هم این فیلمو کارگردانی میکنن. از 3 سال پیش تولید این فیلم شروع شده، حالا خوشبختانه داره به پایان میرسه و قرار هستش که در 30th جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد.
و بشنویم صدای یک خواننده، آهنگساز و نوازنده و همطور بازیگر سینما رو که این سالهای اخیر بسیار گل کرده و صداش رو روی فیلمهای مسعود کیمیایی هم شنیدید، در فیلم حکم، رئیس و محاکمه در خیابان، رضا یزدانی و به دادم برس.
زمین خورد و گریه نکرد، به دادم برس، بهترین نارفیق. هنوزم به دستای تو قانعم، هنوز عاشقم با یه زخم عمیق. تو این روزهای سیاه و کسل، دلم خیس از حس بارون شدن. تو رو جون هر کی که بش مؤمنی، فقط امشب و حرف رفتن نزن. تو این روزهای سیاه و کسل، دلم خیس از حس بارون شدن. تو رو جون هر کی که بش مؤمنی، فقط امشب و فقط امشب و فقط امشب و حرف رفتن نزن. تو این روزهای سیاه و فقط یک کمی چای واسه من بریز. توی روزهای سیاه و مریض، فقط یک کمی چای واسه من بریز. توی روزهای سیاه و مریض، فقط یک کمی چای. همیشه دهکارتم، میدونی نمیشه فراموش کرد. من از بس که تو خوابتم زخمیم، نمیشه که کابوسمو گوش کرد. نمیشه که این وحشتو دوره کرد، نباشی نمونی نخندی بری. یه عمری جنونو تحمل کنم، به دیوونگی دل نبندی بری.
تو سیگار خاموش کن تا بگم چطور میشه با گریه هم دود شد، چطور میشه با خنده هم زخم خورد، چطور میشه با عشق نابود شد. شبایی که میترسم از بتان همیشه هوا خیس و بارونیه، یه زن با جنونش به من یاد داد که عاشق شدن، که عاشق شدن، که عاشق شدن. قبل ویرونیه تو این روزهای سیاه مریض، فقط یک کمی چای واسه من بریز، تو این روزهای سیاه مریض، فقط یک کمی چای واسه من بریز، تو این روزهای.
رضا یزدانی خواننده در سبک راک و نوازنده، اسم این کار هم بود به دادم برس. و بعد از این موسیقی که الان براتون پخش کردیم میخوام بریم سراغ یک تحقیق تازه که البته نتیجهش توی هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده در مورد وضعیت مادرانی که بیرون از خونه کار میکنن. هرچقدر هم سرشون شلوغ باشد و فکر کنن که به همه کارها نمیرسند، اما شادترند و سالمتر. محققان در آخرین تحقیق روی زنان خانه‌دار شاغل به این نتیجه رسیدند که مادران شاغل نسبت به مادران خانه‌دار روحیه شادتر و فیزیک سالمتری دارند.
ارتباط کار و شادمانی در زنان شاغل و خانه‌دار.
در این تحقیق که در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا انجام شده، تأکید می‌شود که اصولاً کار کردن به زنان و خانواده‌شان کمک می‌کند. نتایج تحقیقات متفاوتی هم وجود دارد در مورد تأثیر اشتغال مادران بر بچه‌ها. مثلا یک نتیجه این بود که هر چقدر مادران بیشتر کار کنند وضعیت بچه‌ها در درس و مشق بهتر می‌شود. نتیجه تحقیق دیگر کاملاً برعکس شد و کار بیرون از خانه مادران بر رابطه با فرزندان تأثیر مثبتی نداشت. آخرین تحقیقات در مقایسه زنانی که نیمه وقت کار میکنن با زنان خانه‌دار نتایج جالبی دارد. خانم هایی که شغل پاره وقت دارن و در هفته چند ساعت یا چند روز مشخص کار میکنن کمتر افسرده میشوند، وضعیت سلامت بهتری دارند و نسبت به فرزندانشان حساس ترند. دلیل این شرایط شاید این است که آنها علاوه بر کارهای خانه و خانواده فرصت فعالیت اجتماعی و معاشرت هم دارند.
مادران شاغل و امکان انجام چندین کار همزمان.
همیشه گفته شده که زنان توانایی انجام همزمان چند کار را بیش از مردان دارند، اما تحقیقات تازه مشخص کرده که مادران شاغل در این زمینه تواناترند، اما چندان از این قابلیت خود خوشحال نیستند، به خاطر اینکه همین شرایط آنها را وادار به انجام کارهای بیشتر می‌کند و مسلماً خسته تر می‌شوند. محققان می‌گویند همین قابلیت چند کار بودن به شکل همزمان زنان از همسرانشان هم بیشتر است. آنها یاد گرفتند که بچه در آغوش، آشپزی کنند، به تلفن جواب دهند، به درس و مشق فرزند دیگرشان برسند و با همسرشان هم صحبت کنند. اما این کارها همزمان بیش از ایجاد لذت در این زنان، استرس و استراب را در آنها بالا برده. اما مردان یا فقط می توانند به بچه ها دیکته بگویند یا آشپزی کنند. انجام چند کار همزمان علاوه بر اینکه توان و انرژی فرد را به شدت می گیرد، احتمال خطا را هم بالا می برد. با این حال زنان هر روز در مورد این توانایی خود ناآگاهانه خلاق‌تر و راحت‌تر می شوند. این هم مخصوص خانم هایی که بیرون از خونه کار میکنن و البته شاید در ایران شرایطشون متفاوت تر باشه و شاید سختی های کار اونها رو اینقدر شاد نشون نده اونطوری که توی این گزارش گفته میشد و توی این تحقیق مشخص شده. آخرین خبرهای مربوط به موسیقی در ایران و جهان رو هم بشنویم. صبح چهارشنبه است و باز هم با علی ناظمی هستیم برای اینکه می‌خوایم ببینیم چه خبر هست در دنیای موسیقی. صبحت بخیر علی جان.
صبحت بخیر آزاده. سلام میکنم، همچنین آرزو میکنم که روز تو خوب شروع کرده باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
یکی از خواننده هایی که با بازگشتش به ایران بسیار خبرساز شد، خبرها در مورد کار کردن و بودن و حضورش اصولا در ایران هی تکذیب شد، تایید شد، اما الان حبیب گفته که واقعا میخواد یک آلبوم منتشر کنه، اونم داخل ایران.
این آلبوم شماره کتابخونه ملیش رو عقد کرده و تو آخرین مراحلش رو سپری میکنه تا مجوز وزارت ارشاد رو بگیره. به نظر میرسه که این آلبوم بعد از ایام محرم به بازار میاد. اما راجع به خود حبیب بگیم، پیشتر حضورش با حاشیه همراه بود، اما اون خودش یک سال و نیمه که بیرون از تهران در یک شهر شمالی زندگی میکنه در خلوت و سعی میکنه از حاشیه فرار بکنه. اون به خاطر پسرش برگشته بود به ایران و حالا توی ایران مونده و دو تا ویدیو هم توی ایران ضبط کرده بود، ویدیویی که سر مزار مادرش ضبط کرده بود برای آهنگ معروفش به اسم مادر.
در این زمان یه بیهای هوی لال پرست، خوشا به حال کلاقان دیل بال پرست، چگونه شهد هم لحظه لحظه خود را برای این همه نابر پرست، برای این همه نابر پرست. به شب نشین خرچم های مدامی، چگونه
مهران مدیری که در گروه دارکوب خونده و میخونه یک آهنگ داشته به اسم حیران که یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی بدون اجازه این آهنگ رو پخش کرده. حالا گویا گروه دارکوب در پی این هست که از این شبکه شکایت کنه. کمی برای ما توضیح بده در این مورد.
پخش این ویدیو خیلی سر و صدا کرد، خیلی بازتاب داشت تو رسانه‌های داخلی، خیلی گروه دارکوب رو حتی زیر سوال بردن به خاطر اینکه شبکه PMC این ویدیو رو پخش کرده، ویدیویی که مربوط به کنسرت سال 87 گروه دارکوبه، آهنگی از این گروه با صدای مهران مدیری. حالا همایون نصیری سرپرست گروه موسیقی دارکوب گفته که اعتراضش رو علنی میکنه و میخوان پیگرد قانونی بکنن که بدون اجازه اونها این ویدیو پخش میشه به طور مرتب از این شبکه. راجع به خود گروه دارکوب هم بگم، به زودی قرار آلبوم بدن ولی معلوم نیست که مهران مدیری اونها رو همراهی میکنه، اما حامد بهداد به نظر میرسه که برای این گروه میخونه، دیگر بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران.
اما انتشار یه ویدیو که خیلی هم اعتراض کرده بودن بهش در شبکه MTV ممنوع شده. این ویدیو مال گروه دوران دوران هست. چرا این ویدیو اینقدر جنجالی شده؟
ویدیو در نوع خودش خیلی جنجالیه. گروه دوران دوران گروهی که در دهه 80 معروف شده و به تازگی هم آلبوم داده، تی ویدیوی به اسم Girls Panic به مسخره میگیره گروهایی که از زنونگی استفاده میکنن برای اینکه توی بازار موفق باشن. برای همین این ویدیو پر از صحنه‌ای که مسائل جنسی رو مطرح میکنه و خیلی‌ها این ویدیو رو خوش نداشتن و خیلی‌ها ناراضی بودن از پخش اون توی MTV، در حالی که توی MTV و دیگر شبکه‌های موسیقی ویدیوهای مختلفی از این دست به ویژه از خواننده‌های چون ریحانا و لیدی گاگا پخش میشه، لغو اجازه پخش این ویدیو معلوم نیست که چه معیاری چه ملاکی دارن و این خیلی بازتاب داشته، خیلی MTV رو زیر سوال بردن حالا با این کارش.